بسم الله الرحمن الرحیم. درباره مسائل پیدا شده ها چند جلسه صحبت کردیم. اگر چیزی را که پیدا کرده قیمتش به یک درهم برسه که وظیفش اعلان است و اعلان نکند، بلکه به جای اعلان این پیدا شده را در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردمه بگذارد و اون چیز از بین برود، پیدا کننده ضامنه. از بین بره باید این پیدا کننده، اگر صاحبش پیدا شد و درخواست کرد باید تدارک کند، جبران کند و قیمت اون چیز را به صاحبش بدهد. اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراهش باشه و نخواهد آن را به صاحبش در صورت پیدا شدن بدهد، وضو و نمازش باطل است. چیزی رو پیدا کنه، همراهش باشه، قصد نداره به صاحبش بده، خودش تصرف کنه، همراهش باشه، هم وضوش باطله هم نمازش. خیلی عجیبه، همراه چیز غصبی در این مسئله، در مسائل دیگه نمیدونم، چون مسائل شرعی قیاس و اجتهادی نیست، اجتهادی هم باشه من مجتهد نیستم، ولی اگر چیزی را که پیدا کرده قصدش اینه که به صاحبش نده، میفرماین هم وضوش باطله هم نمازش. چیز غصبی همراه انسان باشه، آدم فکر میکنه وضوش دیگه چرا باطله، ولی معلوم میشه که وضو هم در حین داشتن اموال غصبی، یه چادر مشکی غصبی آدم داشته باشه پیشش، وضو بگیره، وضوش هم باطله، نمازش هم باطله. عرض کنم خدمت شما که ما پروسه صحبتامون در عاشورا این بود که قیام امام حسین و شهادت امام حسین علیه السلام قدس شکن خلفا بود و شکستن قدس خلفا فقط با شهادت امام حسین می شد و حتی نه با حکومت امام حسین، زیرا که با حکومت پدر امام حسین امیرالمؤمنین سالها قبل از حکومت امام حسین و امامتش بود و به زمان پیغمبر نزدیکتر بود، حکومت امیرالمؤمنین نتوانست قدس خلفا را در نظر مردم بشکند و این قدس خلفا مخصوصا خلیفه اول و دوم را فقط به فقط شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا شکست. این عنوان صحبت ما بود. اصل صحبت ما این بود که مکتب خلفا، طلایه‌داران سقیفه، اعضای شورای سقیفه از زمان پیغمبر در مدینه طراحی کردند برای تغییر محتوا و معنای و دارایی اسلام. این کارو کردند. در این تغییر محتوا، خب اگه آدم میخواد گفته کسی را عوض بکنه خیلی کار باید بکنه. یکی از کارهایی که بکنه اینه که اون گوینده را، چهرش رو عوض کنه. وقتی چهرش رو عوض بکنه اون وقت میتونه محتوای گفته او رو تغییر بده، تحریف کنه. گوینده اسلام کیه؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی. پیغمبر از نظر ما که الان این اعتقادمون رو از کی داریم؟ از امام حسین علیه السلام و قیام امام حسین. از نظر ما این پیغمبر حتی به همسرش که میگه که برو این جارو رو از اینجا وردار، اونجا رو جارو کن، وحیه. این را ما اعتقاد داریم، ثابت میکنیم، بدون اینکه معتقد باشیم که پیغمبر یه آدم آهنیه، یه رباته، خدا کوکش میکنه، یا اینکه وقتی ما به پیغمبر میگیم که سلام علیکم ارادتمند، you are my lovely love, how are you sir، بگه سب کن ببینم وحی بشه بهت بگم thank you very much, I love to you. اینجوری نیست. پیغمبر همه چیش وحیه، اما اینجوری نیست که آدم آهنی باشه یا بلنگو فقط باشه که خدا هی جمله رو به فرشتگان بگه یا خود خدا بخونه، پیغمبر بخونه. آجیلجات شما دو جوره، یه وقت فله میفروشیم و میخریم، یه وقت باکس، جعبه، قاب، اندازه درست میکنیم. وقتی باکس درست میکنین روش مینویسین مثلا Made in Mr. Key، این میشه همه چیز اندازه و استاندارد. اما وقتی شما در کنار انبار پسته، البته چند روز پیش یه آقای اومده بود منزل ما، گفتم شما چیکاره هستین؟ گفت ماشین میفروشم. گفتم چه ماشینایی؟ بعد اون بغل دستش گفت ماشینای خیلی سطح بالا، مثلا بنزای 2000 تومان، 3000 تومان. گفتم آقا من اینا رو نمیفهمم، یه چند تا از این چیزایی که میفروشی بیار اینجا من ببینم، چون اینا که شکلات میفروشن نمونه شکلاتاشون رو میارم ما میبینیم. این جنسایی که هست یه وقت فلهیه، یعنی فرض کنید که یه تن دو تن آجیل در انبار شما هست، آقازاده شما، شاگرد شما، همکار شما، مدیر شما، کارمند شما میره اینها رو ور میداره، اندازه میگیره، جعبه درست میکنه، مارک میزنه، بسته‌بندی میکنه، میده بیرون. ولی اون شاگرد شما در تصرف در انبار آزاده. یک، هر چی که باکس درست میکنه، جعبه درست میکنه، از این انباره، از غیر از انبار شما پسته بر نمیداره. پیغمبر اکرم اینجوریه، خداوند متعال و انه لفی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. پیغمبر اکرم اینجوریه، در کنار انبار محصولات وحی، خدا کلید انبار رو داده به پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین. اون وقت از اینجا آجیل ور میداره، جعبه درست میکنه، بسته بندی میکنه با واژه خودش. پس پیغمبر وقتی میره در دکونه، عرض کنم که مثلا عبافروشی میخواد برای آقای حسینی خطاب قدیر و فدک عبا بخره، این وحیه، منتها نه واژه ها وحی باشه، این که خدا بهش گفته هر وقت خواستی به کسی هدیه بدی بده، هر وقت خواستی با کسی احوال پرسی کنی با الفاظ خودت احوال پرسی کن. پیغمبر ربات نیست، آدم آهنی نیست که خدا کوکش بکنه خودش هیچ اراده نداشته باشه. حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، چون 24 روز الان کار خطبه فدک میکنیم، انشاءالله خدا قبول کنه به حضرت زهرا بپذیرم، به من میگید که پس پیغمبر اکرم تمام رفتارها، گفتارها، صحبتاش، حتی تغییراتش وحیه. پیغمبر اکرم با زنش حرف میزنه، میگه من دیگه پیش تو نمیام، وحیه. بعد خداوند متعال برای اینکه تربیت کنه ما را و با پیغمبرم مرتب در ارتباط باشه، میگه لما تو حرم ما احل الله لک تبتقی مرضات ازواجک، همش وحی، هم قبلیش وحیه هم بعدیش وحیه. اگر خدا به پیغمبر عتاب هم میکنه، تندم باش حرف میزنه، همش وحیه. و پیغمبر چون امینه همه این وحیا رو، حتی خدا باش تند صحبت میکنه، لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. پیغمبر لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، تون صحبت کرده پیغمبر، لو گفته. ولی پیغمبر میخوام بگم که انقدر امینه، اینا رو میگه پیغمبر در کنار وحی نشسته، همه چیزش وحیه. کدوم آیه میگه همه چیزش وحیه؟ ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. این ما ینتق عن الهوا رو نگفته فقط درباره قرآنه، همش وحیه، همش وحیه. مکتب سقیفه و خلفا از قبل از رحلت پیغمبر سالها طرحشون این بود که نگذارن امیر المؤمنین علی به جای پیغمبر بشینه. برای این کار باید بکراند ایجاد کنن از قبل، نمیشه که یه روز مردم عوض کرد. شما میگید که مردم چی جوری بودن؟ به مجردی که پیغمبر سرشو گذاشت زمین، هنوز کفنش نشده بود، هنوز نماز براش نخونده بودن، هنوز تدفینشو انجام ندادن، مردم تغییر کردن؟ نخیر، از قبل کار کرده بودن. صحیفه ملعونه شماره 1، شماره 2، پی کردن شطور پیغمبر و داستانهایی که بود که سوره های قرآن آنها را بیان میکنند، تمام اینها نشون میده که از قبل طراحی داشتن و کار کردن. کار کردن که چه کنن؟ بچه ها جوان ها اینو خوب گوش کنید، برای اینکه خدا رحمت کنه، یک استادی داشتم رضوان خدا بر او که بیشتر عقاید و اعتقادات و توفیقات هم مال ایشونه، میفرمود که به جای کت و شلوار دوز خیاط درجه یک، اگر بخوان پالون دوز رو به جای او بشینن بگن این نایب اونه. پالون دوز پالون میدوزه با سوزنای انقدی، اما خیاط درجه یک با دست برشش، پروش، خیاطیش، اتوش خیلی ظریفه. اگه بخوان اینو به جای اون بذارن، هم اونو باید بیارن پایین، هم اینو ببرن بالا. و اینا این کارو کردن با طراحی های فوق‌العاده. یکی از مثالاشو میزنم. شما الحمدلله الان راحت شده سرچینگ، خیلی راحت احادیثو به دست میارین. شما سرچ کنین احادیث و گفتارها رو. پیغمبر دستور میداد، مثلا در صلح حدیبیه اومد با اهل حدیبیه چیکار کرد؟ صلح کرد. اولین نفری که اومد خدمتشون خلیفه اول بود، گفت یا رسول الله، این صلح حدیبیه از طرف خودته یا وحیه؟ چندین بار توی احادیث کتابای اهل تسنن هست، هم ابوبکر هم خلیفه دوم عمر اینا اومدن خدمت رسول خدا، یا رسول الله این حرفی که میزنی، این کاری که کردی از طرف خودته یا از طرف خداست؟ چرا اینو گفتن؟ خودشون میدونستن همش وحیه، اما این کارو کردن که یه عده مردم معتقد بشن، برای اینکه پیغمبر دو جور حرف داره، هم وحی هم غیر وحی. اینو پایه گذاشتن، اینو از قبل پایه گذاشتن، موفق شدن. چطور موفق شدن؟ پیغمبر در روزهای آخر رحلتشون جیش اسامه، لشکر، جیش یعنی لشکر، لشکر اسامه رو راه انداخت برن جنگ، گفت همه با اسامه برن. حالشون بد بود، میخواستن در حین احتضار، چون میدونستن اینا توطئه میکنن، تو مدینه نباشن. اینا هی رفتن بهانه گرفتن، آی ما داریم میمیریم، حالمون بده، پیغمبر حالشون بده، نمیتونیم جدا بشیم، خیلی نگرانیم. از نصف راه برگشتن، پیغمبر با اون حال زیر بغلاشونو فضل ابن عباس و امیرالمومنین گرفتن، بردن بالای منبر، یا کسی دیگه از صحابه بالای منبر، گفتن که کسی که تخلف کنه از جیش اسامه کافره. اما چون قبلا کار کرده بودن که پیغمبر گاهی وحی حرف میزنه، گاهی از خودش، الان تو کتابهای اهل تسنن وقتی میخوان قوشچی، یکی از بزرگترین متکلمین اهل تسنن، ابو حاتم رازی، یکی از بزرگترین نویسندگان اهل تسنن و مکتب خلفا، توجیه میکنه کار عمر و ابوبکر رو که از جیش اسامه تخلف کردن، حرف پیغمبر رو مخالفت کردن. گفتن که اون حرف پیغمبر برای سرایا، سریه ها و جیش اسامه وحی نبود، اجتهاد خودش بود، لذا مخالفتش حرام نیست. ببین کار کرده بودن قبلا. بارها بود که در زمان بچه تر از حالا بودم، میشنیدم از اساتید که امیرالمؤمنین بعد از شهادت پیغمبر شبها، بعد از اینکه کفن و دفن و نماز تا سه روز تموم شد و دفن کردن، مراسم تموم شد، امیرالمؤمنین وقتی دید که اینها حاکم تعیین کردن، شبها یه درازگوش میگرفت، حضرت زهرا رو سوار میکرد، حسنین رو هم همراه برمیداشت، در خونه مهاجرین انصار تق تق تق، شب تو تاریکی. پیغمبر منو تعیین کرده، مگه یادتون رفته قدیر خون؟ خب چیکار کنیم؟ فردا ساعت 10 صبح مثلا، یا در نماز ظهر یا فلان ساعت تشریف بیارین. در کجا؟ سراتون رو بتراشین به علامت این که منو یاری میکنی. شب مثلا در خونه 40 نفر میرفتن، شبهای متعدد، صبح که میشد 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر. این که پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام فرموده که ارتد الناس بعد النبی الا 3 او 5 او 7، ایناس به تردید افتادن، کار نکردن. چرا این کار شد؟ همه کسانی که شب میگفتن میایم فردا واقعا غیر مسلمون بودن؟ نه، اینا چنان زمینه آماده کرده بودن، سیاست رو برگردونده بودن که تونستن موفق بشن. خب چیکار کردن؟ یعنی یه کاری کردن که پیغمبر رو از اون برج ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، آوردن پایین. دیگه چیکار کردن؟ برای اون 2 نفر مخصوصا و بعدیها تا الان یک قدسی رو تعریف کردن که مقام اینا رو بردن بالا. 327 میشه اوائل قرن چهارم. ابو حاتم رازی کتاب نوشته به نام جرح و تعدیل، ما هم تو کتاب خونمون داریم. در جرح و تعدیل درباره کیا صحبت کرده؟ صحابه. گفته تمام صحابه عادلن و حرفشون مورد قبوله و قابل رد نیستن، و آیاتی که گفته و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس راجع به صحابه. خب دیگه چی میمونه؟ این پروسه رو که ما طی کردیم الحمدلله تعالی، مثلا از اول عاشورا تعالی حدود 20 و چند تا 30 و چند تا سخنرانی کردیم در دهه آخر. من در دهه آخر به مناسبت ایام شهادت رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله یه مقداری به مقامات پیغمبر پرداختم تا شب ولادت و غروب ولادت پیغمبر در همین 17 ربیع. دو تا کار کردم. یکی یه خطی رو طی کردم هرم هستی را برای شما مستمعین تا حدودی ترسیم کردم. یکی هم یه مقاله ای از یک دانشمندی که در سال 588 به رحمت خدا رفته، یعنی علال قاعده همه زندگیش قرن ششم بوده، 500 خوردهی بوده تا 588 حالا چند سالش بوده، به نام ابن شهراشوب مازندرانی. ایشون یه مقاله ای نوشته در کتاب خودش به نام مناقب. مناقب جزء ریفرنس های مورد اعتماد دائرة المعارف نویس قرن 12 مرحوم علامه مجلسی است. علامه مجلسی این مقاله رو آورده و من اون مقاله رو شروع کردم از روی جلد 16 بهار صفحه 334 حدیث شماره 28 خوندن. یه مقدارش مونده، یکی اینو صحبت کردم، یکی در شبهای ولادت حضرت از نظر آفرینش و خلقت در جهان هستی. عرض کردم که جهان هستی به صورت مخروطه و هرم هست. در رأس هرم کی قرار داره؟ پیغمبر اکرم. بدنه هرم ائمه طاهرین هستن. قاعده هرم همه مخلوقات دیگه است. حتی از نظر تئوریک ما به اصطلاح دو تا عالم داریم، عالم تکوین داریم و عالم تشریع. عالم تشریع یعنی عالم اختیارات انسان، افعال انسان، لذا در عالم تشریع به ما امر میشه، نهی میشه، فرمان داده میشه، فرمان داده میشه، امر میشه، نهی میشه، اینو میگن عالم تشریع. عالم تکوین یعنی عالم هستی. جالبه که خدای متعال عالم تشریع را دقیق مو به مو، حز و القزت بالقزه، این اصطلاح ادبیات عربه، اگزکتلی دقیق بر هم منطبق کرده. یعنی کتاب قرآن کتاب تشریعه، این کتاب قرآن عکس برگردان و کپی کامل عالم تکوینه. لذا ما دوتا کتاب داریم، کتاب تدوین، تشریع و تدوین هم میگن، میخوام شما اینا رو یاد بگیرید، و کتاب تکوین. تکوین هستیست، کتاب تدوین قرآن است و احادیث پیغمبر و ائمه طاهرین. عرض کردم که پیغمبر اکرم که اولین مخلوق و بزرگترین مخلوق و اشرف مخلوقات و بالاترینه، 4 تا برند معروف داره. برند اول نور، برند دوم رحمت، برند سوم عبودیت. باید خدمتتون عرض کنم که این شرکت های همه جای عالم اینجوری از قدیم، برندسازی، فرمولسازی، شعار، مثلا میشه برند رو اسمشو گفت شعار، شعائر دینی و غیر دینی همیشه برند شکلش و جملاتش و ظاهرش و گرافیکش و نقاشیش سعی میکنن با محتوا معنا داشته باشه. مثلا برند مارکسیستا چی بود؟ داس و چکش بود. داس و چکش به کشاورزی، کارهای طبیعی اشاره است. میخواستن بگن کارهای طبیعی انجام میدیم. میخواستن دوره های مختلف زندگی بشر رو تقسیم کنن به دوره های مختلفی که حالا دارن. جامعه شناسا هم روی این به اصطلاح حرفای زدن. البته اونا از تئوری های دانشمندان غرب مثلا استفاده کردن و طرحهای خودشونو گفتن. برندشون و علامتشون با مفهوم محتوای مکتبشون کاملا مناسبت داره. برند پیغمبر هم با محتواش کاملا مناسبت داره. برند اول پیغمبر نوره، نور یعنی دانش، روشنایی. اصلا خدا اسم وجود را گفته نور.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.